ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انصراف داد. نماینده حسن روحانی از واگذاری‌های به گفته او شبهه‌دار در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. و وزیر بهداشت می‌گوید تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران عامل کمبود داروست. جمهوری اسلامی ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انصراف داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این ایران همراه با سوریه نامزدی خود را برای عضویت در این شورا اعلام کرده بودند. بیشتر بشنویم از فرینه آسمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه 20 تیر ماه اعلام کرد که کشورش از تصمیم خود برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل کناره گرفته است. سخنگوی هیئت ایران که نامی از او برده نشده، دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرده و تنها گفته که این گونه کناره گیری در میان گروه‌های مختلف سازمان ملل طبیعی است. پیشتر اعلام شده بود که ایران به همراه سوریه در تلاش است تا به عضویت گروه آسیا یا شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیاید. دیپلمات‌های سازمان ملل که نخواستند نامشان فاش شود، روز 19 تیر ماه به خبرگزاری رویترز گفتند که برای انتخاب شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است اواخر سال جاری میلادی در نیویورک برگزار شود، ایران، سوریه، چین، عربستان سعودی، ویتنام، اردن و مالدیو از گروه آسیا بر سر اخذ 4 کرسی این شورا رقابت خواهند کرد. در همین حال تلاش‌های ایران و سوریه در این زمینه انتقاد شدید ایالات متحده را به همراه داشته است. نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد 20 تیر ماه گفت تلاش آنها برای پیوستن به شورای حقوق بشر نابجاست، چرا که خود این شورا در حال حاضر در مورد نقض حقوق بشر و نیز سرکوب‌ها در سوریه و ایران در حال تحقیق است. همچنین رئیس سازوکار دیدبان سازمان ملل متحد که فعالیت‌های ایران و سوریه را رصد می‌کند، 19 تیر ماه به این موضوع واکنش نشان داده بود. او گفته بود کشورهایی که مردم خود را شکنجه می‌دهند و می‌کشند نباید اجازه پیدا کنند تا درباره حقوق بشر در سطح جهانی در مقام قضاوت قرار گیرند. اواخر سال جاری میلادی کشورهای متقاضی برای اخذ 14 کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای مدت 3 سال با یکدیگر رقابت خواهند کرد. کشورهای منتخب از ژانویه سال 2014 زمستان سال آینده کار خود در این شورا را آغاز می‌کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 1390 احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران منصوب کرده است. احمد شهید تاکنون بارها در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته مقام‌های ایران به او اجازه بازدید از این کشور را نمی‌دهند.
گزارش فرینه آسمی رو شنیدید. پیش از اینکه صدای تلفن‌های شما رو با هم بشنویم، اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. نماینده حسن روحانی، رئیس جمهور آینده ایران، در امور انتقال دولت از آنچه واگذاری شبهه‌دار امکانات دولتی در روزهای پایانی دولت از جمله واگذاری عرضی نمایشگاه بین‌المللی تهران به رادیو و تلویزیون دولتی ایران خواند، انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر ترکان زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران را بسیار با ارزش توصیف کرد و افزود از وقتی که بحث واگذاری آن مطرح شد، خیلی ها برایش نقشه کشیدند. نماینده آقای روحانی در این حال واگذاری خانه‌های سازمانی به قیمت نازل، واگذاری‌های عجولانه در سازمان میراث فرهنگی و صدور 40 حکم برای بخشداران و فرمانداران را نیازمند پیگیری و سوال برانگیز دانست. آقای ترکان با ناشایست خواندن این نوع اقدام ها گفت بهتر است رفتارها در آستانه نقل و انتقال دولت منطقی و اصولی باشد. اما همونطور که وعده دادم، در اینجا نوبت میرسه به پیام های تلفنی که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای احمدی نژاد بزرگترین خیانت رو به این مملکت و مردم کرد. بنزین یکی از کاراش بود. من که 12 کلاس درس خواندم، گران شدن بنزین را یک تورم شدید بر این مملکت می‌دیدم، چون اقتصاد یک مملکت روی ترانسپورت دران است. آقای دکتر احمد نژاد، تو اینو نفهمیدی؟
آقای روحانی، زمانی که امور مملکت را در اختیار گرفتید، یادتون باشه که 20 میلیون پشتیبانی مردم را دارید و حتی عذر بهانه آقای خاتمی رو هم ندارید، چون چندین سال است که نماینده آقای خامنه‌ای می باشید. امیدوارم به قولهای زمان فعالیت‌های ریاست جمهوری از قبیل آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضع اقتصادی مردم ایران هر چه زودتر اقدام کنید.
حبس خانگی آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد به منزله شکنجه روحی این سه شخصیت محترم می باشد و شکنجهگر آن شخص سید علی خامنه است. موفق باشید.
شنونده پیام های شنوندگان رادیو فردا بودید. شما هم میتونید با 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و پیام های خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که امروز هم برنامه ساعت ششم پخش خواهد شد که در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهیم گفت، اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر برنامه بحث برانگیز اتمیش عامل کمبود دارو دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن طریقت منفرد گفت این وزارتخانه دستور دارد دارو و مواد اولیه دارویی را تا آخر فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تهیه و به میزان لازم تا سال 92 ذخیره کند. او افزود گرچه غذا و دارو اسمن از تحریم ها مستثنا شدند، اما به علت محدودیت های بانکی مسیر ورود دارو به کشور مختل شده است. آقای طریقت منفرد در مورد افزایش 50% قیمت داروهای تولید داخل و 90% داروهای وارداتی گفت قیمت دارو در ایران با وجود افزایش قیمت آن همچنان از تمام دنیا و حتی از کشورهای همسایه نیز ارزان تر است. او گفت یارانه دارو به طور مستقیم به حساب 140 هزار بیمار صعب العلاج واریز خواهد شد. اما در خبری دیگر، رئیس مجمع وکلای مدافع مسکو روز جمعه گفت که ادوارد اسنودن، افشاگر عملیات شنود آمریکا، قصد دارد از روسیه درخواست پناهندگی سیاسی کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاست، گنری روزنیک افزود که آقای اسنودن این درخواست را در دیدار امروز جمعه با گروهی از فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع در فرودگاه بین‌المللی مسکو اعلام خواهد کرد. ادوارد اسنودن که از 3 هفته پیش در بخش ترانزیت این فرودگاه به سر می‌برد، در نامه‌ای به مجمع وکلای مدافع مسکو خواستار انجام این دیدار شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اسنودن در این نامه دولت ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که برای ممانعت از دریافت پناهندگی او کمپین به راه انداخته است. واشنگتن در روزهای اخیر خواستار دستگیری و استرداد ادوارد اسنودن بوده است. با یاری دولت آلمان، گنجینه موسیقی ایران از 90 سال پیش به این سو دیجیتالی و امروزی میشه. این گنجینه هنری در برگیرنده حدود 14 هزار صفحه قدیمی، کاست و نوار موسیقیه و به موزه موسیقی ایران که 4 سال در تهران راه اندازی شده تعلق داره. بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان ارسال کرده.
برای آنکه موسیقی گذشته ایران با کیفیت تصنیفی که با صدای قمرالملوک وزیری و تار مرتضی نیداوود شنیدید به گوش پژوهشگران و دوستداران موسیقی در داخل و خارج ایران راه نیابد، موزه موسیقی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری تازه‌ای را با دانشکده موسیقی شهر هانوفر و دانشگاه هیلدسهایم در آلمان جهت دیجیتالی و امروزی کردن گنجینه موسیقیش آغاز کرده. این موزه هنری از جمله اندک نهادهایی است که بدون هیچ گونه وابستگی به دولت از آبان ماه سال 88 از سوی هنرمندان پیشکسوت و دلسوز موسیقی در تهران بنیان گرفته. بالا بردن کیفیت موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران یکی از هدفهای اولیه موزه موسیقی ایران است. به گفته علی مرادخانی، مدیر این موزه، دیجیتالی کردن موسیقی ضبط شده گذشته و حال ایران ضمن حفظ و نگهداری میراث موسیقایی و فرهنگی ایران راه را برای تحقیق دانشجویان و پژوهشگران هم هموار می کند. مرکز موسیقی جهان وابسته به دانشگاه هیلدزهایم یکی از مراکز معتبر علمی است که سوای ایران تاکنون میراث فرهنگ مصوت دیگر کشورها را نیز دیجیتالی و امروزی کرده. در ضمن شهر هانوفر آلمان هم با پیشینه‌ای 100 ساله در ضبط و تولید صفحات گرامافون با ایران همکاری داشته و نخستین صفحات موسیقی ایرانی در 90 سال پیش در همین شهر هانوفر ضبط می شده. همکاری تازه‌ای که میان موزه موسیقی ایران و دانشگاه هیلدزهایم در آلمان آغاز شده، حدود 14,000 صفحه قدیمی، کاست و نوار موسیقی ایرانی به صورت دیجیتالی و امروزی در اختیار پژوهشگران در سراسر دنیا قرار می‌گیرد. در طرح تازه نه تنها گنجینه موسیقی گذشته بلکه آثار اخیراً ضبط شده موسیقی ایرانی هم به روش دیجیتال بازسازی و آرشیو می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
آیین‌های مذهبی زیر سایه تدابیر پلیسی. این جمعه ساعت 6 عصر تهران، برنامه ساعت 6 به مناسبت ماه رمضان و ممنوعیت‌های اجتماعیش می‌پردازد به تأثیری که چنین ممنوعیت‌هایی بر نهاد مذهب و باورهای مذهبی مردم دارند. یک ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
خب همونطوری که شنیدید برنامه ساعت ششم امروز به صورت زنده از همین استودیو پخش میشه. اگر که مایل هستید در این برنامه حضور داشته باشید، میتونید با 6@radiofarda.com تماس بگیرید تا بتونید نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما و با مجری برنامه و کارشناسی که در برنامه حضور خواهد داشت در میون بگذارید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید، برنامه سریالی که آرش حسن نیا تهیه کننده شه. در خصوص این برنامه و سایر برنامه هایی که به این شکل تهیه میشن میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه ها نظراتتون رو در میان بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند ماه تمام مدام بازجویی می شد. پایان بازجویی ها برای این فعال دانشجویی با سپردن قرار وثیقه به میزان 50 میلیون تومان همراه شد. امیر چمنی، فعال دانشجویی اهل تبریز، پس از برگزاری جلسات متعدد بازجویی در برابر رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز از اتهامات وارده به خود دفاع کرد. در نهایت قاضی حملبر امیر چمنی را به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. تحمل 40 ضربه شلاق نیز به اتهام توهین به رئیس جمهوری به این فعال دانشجویی اهل تبریز ابلاغ شد. آقای چمنی در دی ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. ماموران در زمان بازداشت این فعال دانشجویی بخشی از وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر او را نیز ضبط کردند. امیر چمنی از زمان بازداشتش در دی ماه بیش از 2 هفته را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز گذراند تا اینکه در بهمن ماه سال 91 به زندان مرکزی این شهرستان انتقال یافت. با انتقال این دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی به زندان مرکزی